أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على
محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. در فقه نکاح طبق آنچه که در کتب فقهی ما اومده و اصلش هم در روایات اومده، در کتب فقهی ما، در بعضی از کتب فقهی، فقهای بزرگوار ما به این مستحبات توجه کردند که حالا در کتب جدید تحت عنوان آداب خانواده یا آداب تشکیل خانواده یا حالا مستحبات و مکروهات مربوط به تشکیل خانواده در کتب فقهی آمده. در کتب روایی هم خب مثل کتاب جامع احادیث شیعه مفصل تر این بحث ها آمده، با سند و با متن میاد، با متون مختلف ذهن فقیه یا متفقه را باز میکنه، در حالی که در کتب فقهی حد اکثر کاری که معمولا میشه بجز حالا مثل حدائق که اون بیشتر اون گرایش روایش و اخباری گریش خب خیلی پررنگه و لذا سعی میکنه کلیه روایات باب را هم استقصا کنه و از نگاه فقهی اونها رو مورد بررسی قرار بده، ولی سایر کتب موجود ما که گرایش روایی خیلی میگم پررنگی ندارن، به خلاصه اینها اکتفا میکنن که استحباب دو رکعت نماز قبل از تسلیم بر ازدواج مثلا و دعا، حد اکثر یه دعایی میاد مثلا اونجا انتخاب میشه، و همینطور دو رکعت نماز قبل از دخول مثلا و امثال اینها میاد. اما در این کتاب اینجا ما یک مجموعه از این روایات رو میبینیم که دو سه تا نکته در این روایات به چشم میخوره که اینها رو ما میخوایم مورد گفتگو قرار بدیم. البته با توضیحی که دادیم ما در این متن خانی یعنی حدیث خانی ما دنبال استظهار مطلوب هستیم از آیات و روایات، به هر خاطر همتمون در اینجا بازخوانی این روایات به هدف رسیدن به اون ظهورهایی که در این روایات هست یا نصوصی که در این روایات اومده که ما به یک نتیجه خیلی روشنی برسیم. حالا در عنوان باب گفتیم، اینجا نگفته استحباب، فرموده باب ما ورد من الصلاة و الدعاء لمن اراد التزویج. خب ممکن از این استفاده بشه که خود همین دعا و نماز وارد شده یعنی مستحبه دیگه، کلمه وجوب استفاده نکرده، از کلمه استحباب رو استفاده نکرده. والاستعاذ بالله من امرأة سوء، و به خدا پناه ببرد از یک زن نابابی که به درد اونی میخوره اینا برای او خوب نباشه، که این رو ما اشاره کردیم در جلسه قبل، گفتیم خود این توجه دادن به اینکه قبل از انتخاب برود این انسانی که خواهان ازدواج است به سمت خدا نماز بخواند و دعا کند، خودش این یک ارزشه، یک ارزش بسیار بالاییه که این ارزش میتواند انسان را در حفظ سلامت مسیری که میخواهد طی کند او را بیمه کنه، از دو جهت بیمه میکنه، یک از جهت این که ارتباطش را با خدا داره برقرار میکنه و از خدا که مسبب الاسبابه می خواهد که به نوایی برسد، که این در رسیدنش به اون خواسته میتونه خیلی مؤثر باشه. حالا حدیثی خواهیم خواند در این زمینه که افرادی که با توسل یعنی با توجه به خدا این مسیر رو طی میکنن، اینها گام های موفق تری برمیدارن در تشکیل خانواده و در حفظ سلامت این مسیر، یعنی در حسن انتخابش اون ویژگی هایی که میخواد، چون با خدا رابطه رو برقرار کرده، خب حتما دنبال صفاتی که خدا پسنده میره و از خدا به خدا پناه میبره از اون کسی که اون صفات بد داشته باشه، که گاهی و خیلی شده به خاطر سوء انتخاب یا عدم دقت در انتخاب، بعد از ازدواج اون صفات سوء نمایان میشه که گریبانگیر انسان میشه. که اینجاست که حتی اگر خیلی ها میگن ما میریم با هم آشنا میشیم، معاشرت میکنیم، با عقد محرمیت هم دیگر را کشف میکنیم، نه اینطور نیست، همیشه هم دیگر را نمیتونن کشف کنن، خصوص اگر کسی بنا را بر تظاهر مثلا تظاهر کنه که خونگرمه، تظاهر کنه که گرم مزاجه، بعد خودش خیلی سرد مزاج باشه، بعد از ازدواج ها همه این خلاصه این ظاهر سازی ها از بین میره و کشف میکنه که این 100% داره خلاف واقع میکنه، این صحنه سازی میکرده. به خدا پناه بردن کمک میکنه که انسان بصیرتش بالا بره و دقتش بالا بره و فریب نخوره، چون اینجا یه ذریب اطمینان پیدا میکنه از اینکه خدا را دارد و خدا کاری میکند که کشف میشود طرف مقابل را. خب این خیلی خوبه، یعنی انسان بتونه یک چنین پشتوانه‌ای برای خودش داشته باشه و احساس کنه که خدا پشتوانه اوست، کمکش میکنه. خب احادیثی که اینجا داریم گوناگون هستن، هم از کافی شریف هم از من لا یحضر الفقیه این روایت و هم از تهذیب از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام آمده است که اذا تزوج احدكم کیف یصنع، قال ابو عبدالله، امام صادق سوال میکند. خب این به حقیقت امام داره راهنمود میده، یعنی خود همین امام شروع میکند به سوال کردن و این خودش روش بسیار عالیه در نهادینه کردن و جا انداختن یک مطلب مهم. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا تزوج احدكم، در روایت دیگر قال لی ابو جعفر یعنی امام باقر، اذا تزوج احدكم کیف یصنع، اگر کسی ازدواج کرد چه میکند؟ قلت لا ادری جعلت فداک.
قال له
بله
قلت له
قال قلت له اینجوری قال قلت له لا تهذیب قال قلت له، یعنی من به امام عرض کردم لا ادری جعلت فداک، فدایت کردم، من نمیدونم کیف اصنع. قال اذا هم بذلک، خب اون اذا تزوج احدكم ظاهرش اگه کسی ازدواج کرد، ولی از این زید بعدی معلوم میشه یعنی اگه خواست ازدواج کنه، خب یعنی هنوز ازدواج نکرده، اذا تزوج یعنی خواست بره ازدواج کنه به قرینه این جمله بعد، اذا هم بذلک فلیصلی رکعتین، دو رکعت نماز به جا بیاورد، ولیحمد الله عز و جل ثم یقول، خدا را ستایش کند و سپس بگوید اللهم انی اريد ان اتزوج فقدر لی من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لی فی نفسها و مالی و اوسعهن رزقا و عظمهن برکتا و قدر لی ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی. اصلا داره اینجا امام به این شخص رهنمود میده که تو چی باید بخواهی از خدا، و در حقیقت داره یک سری معیار و ملاک برای انتخاب بهش میده که این را کمک میکنه به انتخاب احسن. بعد از دو رکعت نماز این دعا را بکند: خدایا من میخواهم ازدواج کنم، پس تقوی برای من این باشد، سهمی که برای من در نظر میگیری از زنان اعفهن نفرجا با عفت ترین و احفظهن لی فی نفسها و مالی. زنی که خود نگهدار باشد، نگهبان و حافظ و پاسدار نفس خودش باشد در برابر گناه، در برابر انحرافات، و همینطور در پاسداری از مال من، از ممتلکات من کوشا باشد، حافظترین باشد، و از لحاظ روزی ابواب روزی و ابواب فراخ روزی را، وسیع ترین روزی ها را از مسیر او و از راه او به بالاتر خوش قدم ترین باشد برای من در روزی، و عظمهن برکتن مبارک باشتن، مبارک باشد، پربرکت باشد، بالاترین برکات را در این مسیر با این ازدواج برای من به بار بیاورد. و قدر لی منها ولدا طیبا. خب این ویژگی های مطلوب اون زوجه مناسب، و حالا ویژگی های مربوط به فرزند آوری را دارد اینجا تذکر می دهد: ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی. این گوارا باشد، خیلی خوب باشد این فرزند که بتواند خلیفه خوب، خلیفه صالحی برای من، جانشین خوبی باشد برای من در حیات و بعد از مرگم. همه بگویند خدا پدرت رحمت کنه، پدر مادرت بیامرزه. تا اینجا این دعایی که مربوط به قبل از ازدواجه. خب بعد حالا دیگه این به قول گفتنی ها این پرده تموم میشه، پرده جدید شروع میشه. حالا رفت عقد کرد و حالا میخواهد بعد از عقد دخول کند یا بخواهد عروسی کند. فإذا دخلت إلی، گویا اینجوریه، یعنی عروس را میارن خانه شوهر و بر او وارد میشه که این دیگه باید برشه و استقبال کنه و به پیشوازش بره. و خب فإذا دخلت إلی فلیضع یده على ناصیتها. باز اینجا باز دعا داره، یعنی حالا که به مرام به مرادش رسید و این را در اختیار داشت، باز اینجا ارتباط با خدا را قطع نکنه، این ارتباط را ادامه بده. یضع یده على ناصیتها، روی پیشانی او بگذارد، ولی یقل اللهم، بگوید اللهم على کتابی که تزوجتها، خدا بر اساس قانون خودت که در کتابت که قرآن باشد من اون را به نکاح خودم در آوردم، و فی امانتی که اخذتها، این امانتی بود در اختیار در دست من که این امانت توست در دستان من. خیلی خوبه، خیلی این نکته عالی هست که یک امانت داری من خواهم بود برای این همسر، و فی امانتی که اخذتها، من امین خوبی خواهم بود و این امانتدار خوبی خواهم بود، و به کلماتی که استحللت فرجها، با همون صیغه‌ای که خونده شد، کلماتی که یادمون دادید و گفتید با این صیغه این فرج حلال می شود و این نکاح نکاح شرعی، از زنا بلور می شود انسان. و به کلماتی که استحلل تو فرج، حالا این کلماتی که می تونه مثل اون و کلمت الله العلیا یا اللهم انی اسالک من کلماتی که به اتمه ها، خیلی معانی گوناگونی اینجا برای این کلمات، یعنی اون صیغه‌ای که اون صیغه را شما قرار دادی برای حلال شدن این نامحرم بر من، یا نه کلماتی که اینجا یه چیزی فراتر از اون کلمه و لفظه، یعنی همون قوانینی که تو اونها را مقدر کردی. و به کلماتی که استحللت فرجها فإن قضیت فی رحمها شیئا، حالا قبل از هم بستر شدن ها، اگر خدایا قضا و قدرت بر این شد که در رحم او فرزندی قرار به شیئی، یعنی فرزندی اینجا قرار بدهی، فجعله مسلما سویا، یک مسلمان باشد، یک انسان معتدل متعادل سالم سوی سالم باشد. ولا تجعله شرک شیطان، شیطان در او راه نداشته باشه که از شیطنت شیطان در این آدم چیزی نباشد. قلت و کیف یکون شرک شیطان، کی این فرزند شرک شیطان می شود، شیطانی که شریکه، چون این انسان با توجه به خدا آمده این کار را کرده، با بخواست اون قانون الهی اومده ازدواج کرده. قال ان الرجل اذا دنا من المرأه وجلس مجلسه حضره الشيطان، اصلا شیطان مترسده، یا اولین برخوردی که انسان میکنه و نزد همسر خودش میآید و نزدیک او شود، اذا دنا نزدیک او شد و اون به گونه این نشست که از او بهره ببرد، حبره و شیطان، شیطان اونجا سرکلش پیدا میشه. خب باید کاری بکنه که از شر این شیطان راحت بشه. خب فإن ذكر اسم الله، میگه چی؟ میگن ما را از پونه بدش میاد، پونه هم دم لونش در میاد، بیاد خدا که بیفته این شیطان فرار میکنه. فإن ذكر اسم الله تنحى الشيطان، با یاد خدا غیر خدا می رود. فإن ذكر اسم الله تنحى الشيطان، حالا اون گفت که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، میگه اینجا خدا باید بیاد که غیر خدا فرار کنه و اون شیطان دور شه. تنحى الشيطان و ان فعل ولم يسمي، اما اگر اون هم بستر شد و غفلت کرد و یاد خدا را نیاورد و خدا را بیاد نیاورد، ولم یسمی، بسم الله نگوید، چون بسم الله شعاری است که در حقیقت اونجا خدا حضور پیدا میکنه با بیاد آوردن نام او، ولم یسمی، ادخل الشیطان ذکره یا ذکره یا ذکره، شیطان میاد ورود میکنه، اینجا شیطنت میکنه، حالا صورت شیطان، نام شیطان یا ذکر شیطان، یعنی شیطان اینجا در این خلاصه سهیم میشه در این عملی که این انسان داره انجام میده. فکان العمل منهما جمیعا، دقیقاً اینجا دو ابزار، دو وسیله بشری و شیطانی در کنار هم با هم ترکیب شدن و این بچه را دارن به عمل میارن. و نطفه واحده، یک نطفه درش یک ناخالصی به وجود اومده و اون چه؟ حضور شیطان در حین عدم ذکر خدا و غفلت از خدا. بله خب احتمالش هست دیگه، شب اول بچه دار بشه. فبأي شيء يعرف هذا جعلت فداك، سؤال میکنه، قلت فبأي شيء يعرف هذا، از کجا بفهمی این شرک شیطان در اینجا هست، شیطان شریک شده، اومده ورود کرده و داره خلاصه شیطنت میکنه و این بچه را داره مورد آلودگی خودش قرار میده. فرمود به حبنا و بغضنا، اگر محب ما بود اهل بیت، این از شرک شیطان رهایی یافته و سالمه، و اگر بغض ما اهل بیت، که اهل بیت نشانه حقا، ان الله هو الحق و ان ما دون من دونه الباطل، اگر اهل بیت را بغض داشت و دوست نداشت و از اهل بیت خلاصه دلچرک بود و ناراحت بود، معلوم میشه که شیطان در او اثر کرده و این نمود پیدا میکنه در نوع در دوری و در دوری از ما اهل بیت، با این بغض و کینه ای که پیدا میکنه، و با محبت اهل بیت نشون میده که نه، این خالصی داره و خالصه در زمان انعقاد نطفهش. خب ببینید اینجا در حقیقت اومده همه این مراحلی که یاد خدا باید برای انسان مؤمن در تمام مراحل زندگی رفتاری از قبل ازدواج تا انجام ازدواج تا بعد از ازدواج تا تشکیل نطفه و فرزنددار شدن، خدا اینجا ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، خدا حضور پیدا کنه این چنین میشه. شایسته‌ام تحلیل خیلی جالبی داره در اون حدیث قرآنی وقتی که میگوید ما رابطه انسان طبیعت، اگر خدا در این رابطه حضور داشته باشه تمام ارتباطات انسان خدایی میشه و میگیم سبک زندگی کلا عوض میشه، و اگر خدا حضور نداشته باشه سبک زندگی ماتریالیستی مادی اومانیستی انسان برانداز و زندگی چه میگیم زندگی خراب کن به وجود میاد. و اینجاست که در هم آیات قرآن در این زمینه خیلی رویا هستن. شما این هو الله له منه الیه توی این قرآن هایی که اینها رو قرمز میکنه یا مثلا سبزش میکنه، حضور خدا در جای جای این رفتارهای انسانی در قرآن خیلی چشمگیره. یعنی اول یا بالاترین چیزی که در قرآن ذکر شده خود خداست، یعنی خدا محوری و خدا باوری، این در حقیقت مهمترین اصلی است که در قرآن تجلی پیدا کرده، که باید توی زندگی ما هم به همین شکل این اصل بلور و تجلی پیدا کنه. خب این حدیث اول بود که برای ما بسیار میتونه راهگشا و راهگشا باشه در سه کتاب حدیثی مهم، کافی، تهذیب و فقیه، من لحضر فقیه اومده با اختلافات جزئی که اینا در این متون اومده، اما این مسیر را هموار کرده که از قبل از انتخاب تا بعد از انتخاب در تمام این مراحل این حضور خدا یک اصل بسیار بسیار عالی است. حالا بگیم این استحبابه، قطعا استحبابه، بگیم نه چیزی فراتر از استحبابه، یکی از ویژگی های عالی این دین هست که انسان را به اون منبع هستی، منبع انرژی ایمانی، منبعی که به انسان انرژی ایمانی میده و او را به سمت اون کمال مطلوب حرکت میده، این را شما در جای دیگر نمیبینید، در مکاتب دیگر چنین چیزی را نمیبینید، و در نتیجه سبک زندگی هم به همین نسبت تنزل پیدا میکنه و افت پیدا میکنه، و در چنین زندگی با این شروع سبک زندگی متحول میشه و میتونه یک مسیر سالمی برای یک زندگی پایدار را داشته باشه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على